أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد ما به کفایت، آنی که به اون دیگه کفایت میکنه، یعنی هر آنچه لازم است انسان بداند در مسیر عبودیت که کافی برای ثبات قدم انسان ها باشد، خدا به این سوره گفت. گاه در قالب اندرون آتش رفتن ابراهیم گفت، گاه در قبال در درون ناله های زکریا مطرح کرد، گاه در دل دریا و در ظلمات یونس مطرح کرد، گاه در برهان تمانع و اصول عقلانی مطالب رو گفت، گاه در لابلای مطالب اخلاقی مطرح شد. این حدیث رو حضرت باری تعالی در زبانهای مختلف در این سوره مبارکه تصریف کرد، بازگو کرد تا انسانها رو کفایت کند و کفایت میکند. فرمودیم بلاغیست لقوم عابدین، البته برای اون کسانی که میخواهند در مسیر عبادت باشند. این فکر نکته مهمیست عزیزان. قرآن در اثرگذاری نقصی ندارد، یعنی همان گونه که رحمت خداوند وسعت دارد و میتابد و میبارد، اما برکه بر اون کسانی که میخواهند جذب رحمت خداوند کنند. اما اگر باران داره میاد، کسی سفری رو سرش گرفته است که باران نریزد روی اون، خب دیگه نمیرزد باران روی سر اون. ریزش رحمت الهی لحظه به لحظه فوران دارد بر بشریت، اما برای کسانی که بخواهند مشمول رحمت خداوند باشند. ذره ذره وجود رو خداوند آیات خود قرار داده است. آسمان و زمین بیشترین چیزی است که انسان‌ها می‌بینند و بر آن قدم می‌گذارند و خداوند بزرگترین آیات خود رو در آسمان و زمین برای بشریت قرار داده است. اما برای چه کسی این آیات است؟ تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، به شرط اون که انسان روش به سوی این آیات بکند. اگر پشت دارد به این آیات، خب چگونه میبیند؟ نمیبیند. اگر انسان روی و برگرداند، اونگاه تبصرتن و ذکرا چشم باز میشود و تذکر میآید و دل قبارها رو به کناری میزند و لکه نمیشود. این نکته کلیس خداوند مطرح میکند. در اینجا فرمود لقوم عابدین، اگر کسی میخواهد و تصمیم آن دارد و عزم آن دارد که در مسیر عبودیت خداوند قرار گیرد، کافیست برای اون این آیات، همین ها کفایتش میکنند. اما اگر کسی سر این ندارد، اگر کسی تصمیم این ندارد و نمیخواهد اصلا در این وادی قرار بگیرد، که صد برابر این آیات هم کفافش نمیکنند و اثری در اون نمیکنند، چون بنا نیست که در این وادی بیاید و قدم بردارد. این نکته دقیقیست. فرمود نفی هازا لبلاقن قوم المعابدین و ما رسلنا که الا رحمتن للعالمین، کتابی می شود به وجود نازنین و با کرامت و با عظمت جام رسولان، ختم رسولان، سید مرسلین، رسول سببین، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. یا رسول الله و ما ارسلنا که و ما تو را رسالت ندادیم نفرستادیم الا رحمتا للعالمین، الا آن که تمام وجود تو رحمتیست برای عالمین. اول این که و ما ارسلنا که الا، مثل این که در این کلام یه حرفی میبینیم، یعنی این است وجودی نیست که وجود شما سراسر رحمت است، تمام وجود تو رحمت است. ما به هر حال خیلی از امور رو در دنیا میبینیم که مصداق رحمت الهی است، اما در کنار اون ممکنه یه مسائلی هم باشه. گویا پیغمبر رو خداوند سبحان رحمت تام و کامل خود معرفی میکند برای بشریت. این نکته اول است. فرمود ما رحمتن، استعمال داری کلمه رحمت هنگامی که نسبت به ما انسانها داده میشود، اون دلسوزی است که از رقبت دل برمیخیزد. هنگامی که دل ما می شکند بر کسی تأثری دست می دهد، این رحمتی است که در وجود ما می آید، اونگاه اقدام می کنیم، کاری انجام می دیم برای کسی. اما رحمت وقتی به خداوند اسناد داده می شود، از ابتدا به معنای انعام و احسان است. خداوند رحیم یعنی خداوند منعم محسن. رحمت نسبت به حضرت باری تعالی اوج نعمت رساندن به احسان حضرت حق است.
و ما ارسلنا که الا رحمتن، یا رسول الله شما مصداق کامل نعمت به احسان خداوند بر بشریت. خب این دیگه فکر میکنم خیلی حضرت باقی تعالی به زیبایی کامل مقام نبی مکرم اسلام رو در اینجا مطرح میکنند، به این دلیل که فرمود و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. استعذار دارید، واژه رحمت در قرآن کریم از برترین مصادیق و اون خود اصل نبوت و رسالت است. گاهی هنگامی که انتخاب زید یا امر در بحث نبوت پیش می آمد و اینکه خداوند می خواست به بشریت بگوید که انسانها شما نمی توانید پیغمبر انتخاب کنید، امر رسالت امری نیست که انسانها به صدیق و امیل و رفراندوم و کاندیداتور رو بتوانند به اون برسند. هرگز نمی توانید. ما کان لهم الخیره، بشر اختیار در امر نبوت ندارد. این خداست که یختص به رحمته من یشاء، هر کسی را بخواهد به رحمت خود مختص میکند. ای نبوه، این رحمت ای نبوه است. انتخاب رسول به امر الهی است، همان است که و ربک یختار، پیغمبر بدان که خدای تو انتخاب میکند. ما یشاء، هر کسی را هر کرا که بخواهد. انتخاب نبوت یه امریست به تعبیر امروزی یه پروسه است که هزاران سال طول میکشد تا یه شخصیتی بخواهد از حراب زیر بیاید و از جبل النور فرود بیاید و بگوید اقرأ بسم ربک الذی خلق. این یه چیزی نیست که کسی از پشت کوههای مکه بلند شده باشد و ادعای نبوت بکند، بلکه این هزاران سال فرایند دارد تا خدای سبحان در نای فرزند عبدالله نوای توحید خودش رو و رسالت خودش رو برای ابدیت ساز کند برای بشریت. این به سادگی نیست. این یختص به رحمت ایمن یشان، همه رسولان الهی منتخب المصطفون الاخیار، اینا انتخاب شده ها و گزیده های خداوند. اینا در میان این همه بشریت میلیاردها انسان، خداییم بگیم حالا چند هزار نفر چند صد هزار نفر، این جماعت رو گزینش کرده است. به اینها این المنتجبون هند، اینها نجبا هند، اینها مصطفا هند، به این مقام شما اختار دارن. قرار از این که مصداق بارز رحمت خداوند در قرآن نبوت است. خداوند رحمت رو به جای نبوت، نبوت رو به جای رحمت در قرآن زیاد به کار برده است. و در اینجا هم و ما ارسلنا که الا رحمتن، یا رسول الله وجود شما، این رسالت شما و شخصیت شما رحمت است. حالا من کلمه بعدیش هم بگم بعد مجموعه آیا رو عرض میکنم. الا و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. کلمه عالمین میتواند دو معنی داشته باشد در قرآن، اون هم به لحاظ این که ریشه از چیست. اگر ریشه عالمین از علامت بیاید یا از علم بیاید، دو احتمال داده میشه. اگر از علامت باشد، علامت یعنی چی؟ یعنی نشانه، میگید علائم راهنمایی، یعنی نشانه های راهنمایی و رانندگی. علائم یعنی نشانه. اگر عالمین از این ماده بیاد، از ماده علامت بیاید، عالمین یعنی هر آنچه که علامت خداست، هر آنچه نشانه الهیست. به این معنا عالمین یعنی تمام وجود جز خداوند. عالمین میشه ماسب الله، ماسبان الهی همه عالمین هست. اگر انسان است، اگر ملائکه است، اگر زمین است، اگر جماد است، اگر نبات است، تمام وجود میشن عالمین به این معنا. و این رو میشه در خود قرآن هم یافت این تفسیر رو. یعنی اون روزی که موسی با فرعون گفتگو میکرد و سوال کرد که میگویی چی هستی، گفت من رسول رب العالمینم. گفت رب العالمین چیست که تو رسول رو هستی؟ ما خودش نمیشناسیم که رسولش بشناسیم، تو تازه آمدی ادعای رسالت میکنی. و ما رب العالمین، گفت رب العالمین رب السماوات والارض و ما بینهما. رب العالمین رب السماوات والارض و ما بینهما، ربش رو فاکتور بگیرید میشه السماوات والارض و ما بینهما مساوی با عالمین. رب رو کنار بگذاریم، عالمین در این آیه شریفه یعنی آسمان، زمین، تمام وجود، تمام مخلوقات. عالمین در خود قرآن این تفسیر رو دارد. این یک معنا. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، یا رسول الله شما رحمتید برای تمام وجود، برای جن، برای انس، برای ملک، برای جماد، برای نبات، برای مریخ، برای مشتری، برای منظومه، برای کهکشان، وجود شما رحمتی است برای تمام هستی. این یه سطح بحث. معنای دوم من بگم برمیگردیم. معنای دومی که عالمین دارد از ماده علامت نباشد، از ماده علم باشد. در این صورت عالمین یعنی اون کسانی که به نوعی سر و کار با علم دارند. ببینید اون معنای اول رو پس کردن از ماده علامت میاد. عالم بر وزن فاعل جنبه مثل تابع، مثل قالب. قالب ما یغلب و به اونی که تو چیلی میریزن، مایه میریزن شیرنی در شیرنی سازی مثلا، در نمیدانم عرض به خدمتتون تزریق مواد. این قالب هایی که ما میگیم قالب، صحیح عربیش قالبه. قالب یعنی ما یغلب و به اونی که در عالم یعنی ما یعلم و به آنی که با اون علامت گذاری میشود خداوند شناخته میشه. اما اگر از ماده علم بیاد، عالمین در این صورت دیگه به معنای تمام نشانه های خدا نیست. عالمین اون سرکار کسانی هستن که با علم سرکار دارن. و با علم سرکار داشتن یا کار ملائکه است، یا کار انس است، یا کار جن است. یه کار بقیه موجودات نیست. بقیه وجود شعور دارند اما علم نه. شعور و علم فرق می کند. شما به خدا یا شاعر نمیگید اما یا عالم میگید. این دو با هم دو مقولند. وجود دارای شعور است. بحث تئوری شعور رو یه زمانی تو همین سوره شاید اشاره کردیم به نوعی خدمت عزیزان. اون نظریه‌ای که معتقد است تمام وجود دارای شعورند در جای خودش بحث شده است. اما علم نه. علمی که در کنار آن جهل است. جهل و علم این مال گروه خاصی است من جمله از آن انسان هاست. علم آدم الاسماء کلها، این مال انسان است، از آن جن است، از آن ملک است. سلف رو لکم ایها الثقلان است، این ثقلان جن و انس است که این خصوصیت علمی را دارا است. عالم این در معنای دوم یعنی جن و انس، یعنی جن و انس به این معنا. و ما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، یا رسول الله، خداوند شما را رسولی برای عالمین قرار داده است، یعنی برای جن و انس. یک نکته در قرآن داریم که این معنای دوم رو کمی تقویت میکنه و اون اینه که در آیات دیگر داریم لیکون للعالمین نذیرا. خدا این پیغمبر را فرستاده است که نذیر عالمین باشد. نذیر یعنی چی؟ یعنی بیدار کننده، هشدار دهنده، به خدا آورنده و متنبه کننده. تنبه مال سنگ و چوب نیست. قله دماوند تنبه ندارد. اون بحث دیگه نیست. تنبه مال بنده و جناب عالی است، مال انس است، مال جن است. لیکون للعالمین نذیرا، این رو میشه دلیلی دانست، یعنی شاهدی دانست که اون لبه تیز این عالمینی که خداوند مطرح میکنن چیست؟ جن و انس است. یعنی اون موجوداتی که بیشترین بهره از وجود پیغمبر میبرند اینها هستند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ولو این که من نمیخوام وارد این مقوله بحث بشم، اون نظریه اولی که عرض کردیم که عالمین یعنی ماسر الله، پیغمبر برای تمام ماسر الله رحمت است، اینو در جای خودش میشه ثابت کرد. ثابت کردن که میگم میشه ثابت شده است. این که اگر بحث به اون مقولات عقلی بکشه که پیغمبر امکان و ممکن اشرف وجود است، یعنی پیغمبر اون مصداق بارز انسان کامل و دارای مقام جمع الجمع است، یعنی برترین مخلوق خداست. اگر برترین مخلوق خداست، فیض مخلوق برتر، فیض امکان اشرف تمام وجود رو میگیرد. این رو حکما در جای خودش بحث کردن. فلاسفه چیزایی دارن که دیگه حالا ما وارد این مقوله نمیشیم. اون بحث ملموستر قرآنی رو عرض میکنم خدمت عزیزان. یا رسول الله، وجود شما رحمتیست برای جن و انس. ما همه یک در دستمونه بگیم اون طلبمون. وجود شما رحمتیست برای جن و انس. بزرگترین رحمت نبوت، بارسترین مصداق نبوت شخصیت پیغمبر مکرم اسلام. خداوند وجود را مظهر نعمت و احسان برای بشریت قرار داده است. یا رسول الله، با آمدن شماست که زندگی انسانها نظم و نسب حقیقی خودش را پیدا میکند. با مکتب توست یا رسول الله که عالی ترین انعام خداوند فی دنیا و الاخره متوجه انسان میشود. در پناه تعالیم نبی مکرم اسلام است که خداوند سبحان رحمت خودش را بر بشریت در دنیا و آخرت در پناه این تعالیم ارزانی میکند و مطرح میکند. خب این رو بازگو میکند از اعتبار تعالی و من یه جمله عرض میکنم خدمت عزیزان، رد میشم که انشاءالله سوره مبارکه رو خدمت دوستان عزیز تمام کنم. پیغمبر هم رحمت مادیست عزیزان، هم رحمت معنویست. در معنویت رحمت پیغمبر چه بحثی است؟ یعنی شخصیتی که می آید و اشهد ان لا اله الا الله را بدون شائبه های اون که الان در ادامه بحث می گوییم و به بشریت تعلیم می کند، اون معارف حقیقی الهی را به بشریت تعلیم می کند، انسان را از خدای سامی و آرامی و هلنی به دور می کند، با رب العالمین آشنا می کند، با قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد آشنا می کند، اون توحید حقیقی را پیغمبر مکرم اسلام کاملا سره و یکده است برای بشریت ارمغان می آورد. عالی ترین مثال رحمت آشنایی دل با صوت دل و دلافرین است که از مسیر و مجرای توحید نبوی عرضه می شود برای بشریت. در معارف توحیدی پیغمبر مکرم اسلام اون عالی ترین و نابترین توحیدی است که در ادیان قبل به این شیوه و عمق دیده نمی شود. آنان که منکرند بگو روبرو شدن، یه خطبه نهج البلاغه امیر المؤمنین برابری می کند با آنچه در توحید مسیحیان و یهودیان می خواند ارائه کنند. یک خطبه شاگرد دست پرورده مکتب نبی مکرم، همون خطبه اول نهج البلاغه، نه خطبه اشباح، نه خطبه آنچنانی که حقا و نگاهی که دوستان عرض و خدمتون در بحث و شرح نهج البلاغه خدمت عزیزان در سلسله بحث ها و درس های نهج البلاغه گاهی در انتخاب بعضی از خطبه های امام خدا می داند تردید کردم و یقین داشتم از پسش بر نمیام و نمی توانم بگویم، لذا گفتم که این مگس عرصه سیمرغ نجوانگه توست. کجا میدونم کجا داریم ما توحید این چهلی کجا داریم؟ نه در مسیحیت داریم، نه در معارف، نه در گنوستیک داریم، نه از هلنیست داریم، هیچ کدام از اینها نیست. اینها دستاوردهای معنوی مکتب نبی مکرم اسلام است و گشودن ارتباط صحیح با خداوند بدون از بازی ها، بدون از ریاها، بدون از خرقه پوشی ها، بدون از کنیز رفتن ها، بدون از کنش خواستن ها، اون اونس امیر با خداوند، دقیق ترین ارتباطات معنوی که در پناه اون بتوان زندگی کرد در این دنیا، همه دستاوردهای معنوی مکتب نبی مکرم اسلام است و در کنار اون رحمت مادی پیغمبر. اینو توجه داشته باشید عزیزان، آنچه امروز شما میبینید که بشریت به سوی اون میتابد، بشریت بپذیرید نمیداند به کجا میرود. دین نشستن طراحی میکنن برای ما و شما در عالم صنعت، در بحث سیاسی و بحث های قدرتمندانه سلطه رو ارزی ندارم، نقشه های سیاسی سیاستمداران اون سوی دنیا رو ارزی نمیکنم، نه همونایی که تو آکادمی های علمی نشستن و دارن طراحی میکنن میدونن بشر رو به کجا میبرن. معلومه این حرفی بود که راسل 1970 گفت در آخر سخنرانی‌هاش. این آخرین امضای که انیشتن بر روی کاغذ آورد 1955، اون منع پیشرفت تسلیحات هسته‌ای و آخرین امضای انیشتن، کسی که نسبیت را عرضه میکنه برای بشریت، آخرین امضا که دغدغه همکارانش بود که آیا میشود این کار، امضا کرد اونگاه رفت آقای انیشتن. اینها خودشون سلسله ها بودن، اینها قافل ساران این میدان بودند، اما نمیدانند در دغدغه اصلی خود اینها این بود که بشریت به کجا میرود، علم و تکنیک، صنعت، تکنولوژی بشر رو کجا میبرند. این سوالی است که هیچ که براش جواب نداره عزیزان، هیچ. و این بشر میماند متحیر و گاه جنون میگیرد بشر رو بخاطر اینکه نمیداند با صنعت به کجا میرود. فعین تصور و هم ناتوفکون، انبیاء الهی پیغمبر مکرم اسلام تو همین مسیر مادی زندگی به ما گفتن به کجا می روی، مسیر را به ما نشان دادن، پایان زندگی را، سیر زندگی را، نهایت اون را، مراحل بعدی را، ادوار بعدی را. اینها بزرگترین میراث انبیاء الهی است عزیزان، نه بحث اخلاق و بحث حقوق و بحث شناخت اجتماع و بحث شناخت از خیشتن و اینا که بدون شک صاحبان به اصطلاح امروزی دپارتمان این انبیاء الهی بودند. اینا رو به کنار بگذاریم، اصلا این که بشر به کجا می رود، به کجا می خواد منتهی بشود، این از بزرگترین دستاورد مکتب انبیاء الهی و وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی است. در کنار آن میبینیم این بشر مانده است که خب میخواهد چه شود، 20 سال آینده چی میشه وضعیت زندگی انسان روی زمین. شما الان میبینید، نمیخوام بنده وارد این مقولات بشم، همین امروز اخبار رو شنیدید، یک سوم یک چهارم اروپا رو سیل گرفته است، ده ها هزار واحدهای صنعتی در اروپا زیر آب رفت. اخبار امروز گفت، اخبار عمیق‌تر از این هم هست و بعد در کنار اون تفصیلها رو گوش کن. پیمان کیوتو، پیمان چه؟ پیمان چه؟ بعد کم کم دست رو رو میکنن، تولید این گاز، تولید این نیروگاه اتمی، تولید این موجب میشود که این نابسامانی و تغییر آب و هوا در زمین دیده میشود. چکار میکنند بشریت؟ به کجا میرود انسان ها؟ چه سیری رو دارن طی میکنند؟ انبیاء الهی این میراث بزرگشون بود که اومدن به بشر گفتن بشر انسانیت رو بر روی اون فکر کن، زندگی مادی خودت رو با انسانیت و با وجود انسانی خودت تنظیم کن، تا اون انضباط بین شریعت و طبیعت حاکم باشه، تا مختل نشه نظر طبیعت. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما رو تو همین زمین آفریده است، شما رو هم به آبادانی و استعمار این زمین به معنای درست کلمه گماشته است. انسان ها، شما نیومدید برای نابودی زمین، شما نیومدید برای مبارزه و مصادقه های تسلیحاتی این چنینی و نابودی نسل بشر. انبیا اومدن خط دادن، فکر دادن، آرمان های حقیقی رو در ذهن انسان ها قرض کردن و کشت کردن، فاصله گرفتن از اون تاوان سنگینی که برای بشریت دارد. رحمت پیامبران الهی و رحمت نبی مکرم هم رحمت معنوی است هم رحمت مادی است، تمام این حیطه ها رو و حوزه ها رو در بر می گیرند. فرمود ما ارسلنا کلنا رحمتا للعالمین. حالا اینها یه گوشه ها، ابعاد دیگر رحمت وجودی نبی مکرم، اون شخصیتی بود که امروز شما شادمان و فرخنده از قدوم اون بودید. یه بخش از رحمت وجود مقدس نبی مکرم رحمت کلام اوست، رحمت پیام اوست، رحمت مکتب اوست، رحمت نسل و دودمان و ذریه مبارک اوست، رحمت ناعتینا و کوثر اوست، رحمت زهرای مرضیه اوست، رحمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب دست پرورده مکتب اوست. این همه مصادیق رحمتی است که خداوند در وجود پیغمبر مکرم اسلام ارزانی به بشریت کرد. خب این جمله رو گفت، قل، پیغمبر بگو، قل انما یوحا الیه انما الهکم اله واحد. به نظر من میاد اینجا خداوند میخواهد که راه وصول و نزدیکی به رحمت پیغمبر رو به ما و شما بگوید. پیغمبر بگو به مردم انما یوحا الیه، اولا اگر من هر چی دارم از چه دارم؟ از وحی دارم، از خودم چیزی ندارم. انما یوحا الیه انما الهکم اله واحد. و راه رسیدن به رحمت خداوند چیست؟ راه رسیدن به این رحمت و برخورداری از این رحمت کدام است؟ انما الهکم اله واحد، وحدت است و وحدت است و وحدت، توحید، توحید. این که جز خدا نباشد در صفحه دل، این که جز خدا در برنامه زندگی انسان نباشد، نه این که دورترین مقصد و مقصود گاهی گوش چشمی هم به حضرت او شود. انما الهکم اله واحد، نه بت باشد نه نفس باشد، نه شرک باشد نه کفر باشد. راه رسیدن و وصول به رحمت خداوند سبحان اینه که خدا رو ببینیم، تا از رحمت او برخوردار شویم. راه وصول آشتی و آشنایی با توحید است و وحدت الهی است. انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون، آیا حاضرید تسلیم بشید؟ آیا حاضرید بپذیرید؟ آیا قبول میکنید که جز خدا در زندگی شما حکم نکند؟ فرمان کسی دیگر جز خدا نخرید؟ رأی دیگری رو جز خدا انتخاب نکنید؟ به مقصد رسیدید، به این رحمت واصل شدید، و الا در این پیچ و خمها و پوچه و پیچها مانده اید و حیارا سکارا، سرگردانید. خیلی زنجیر را خداوند زیبا مطلب را مطرح میکنه. لما ارسلنا کلا رحمتن دل آدم، پیغمبر رحمت است برای آدمی. راه نزدیکی و تقرب به این رحمت از زنجیر وحی الهی است، سرامل رسولات وحی، توحید الهی است.
رفتن به کنار بت‌ها، نفس‌ها، هواها، امیان از زندگی انسان و خط توحید حاکم شدن در زندگی، فرمان خدا رو پذیرفتن، به جان خریدن اوامر الهی رو پذیرفتن، دستورات و پیشنهادهای خدا رو به جان قبول کردن و نور توحید رو به صفحه دل تاباندن، این چیز انسان رو مشمول عمیق‌ترین رحمت‌های خداوند می‌کنه. فرمود فهل انتم مسلمون، راهش هم تسلیم، یعنی خود این فهل انتم مسلمون باز پیام داره، راهش اینه که دیگه اصلا تو رب العالمین دیگه تسلیم بشه انسان. ای صد دل یک دل، دل یک دل کن، دیگه دل یک دل کنه، دیگه برهد دل رو به صاحب دل. فهل انتم مسلمون، آیا حاضری دست بردارید از چیزهای دیگر جز خدا یا نه؟ باز هم عبدالدینار می آید، عبدالدرهم می آید، عبدالجاه می آید، از عبدالشهوه می آید، عبدالبطل می آید و جایی برای عبدالله نمی گذارد. آیا حاضری دیم عبدال رو بذارید کنار به اون یک عبد رو بگیمید یا باز هم نه؟ فهل انتم مسلمون، آیا تسلیم می شید به فرمان الهی و نوای توحید و پیشنهادهای توحیدی یا نه؟ ما چه گفتیم و مطلب تمام شد، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم. فان تولوا، فان تولوا، حال یا آمدید یا میروید، اما اگر رفتید بگذارید بگوییم با شما. فان تولوا فقل اعوذنتكم من السلام، پیامبر بگو اگر میرید و نمیایید به میدان توحید، اگر میرید حاکمیت های دیگر جز خدا را قبول میکنید، اگر هواهای دیگر جز توحید و وحدت الهی دارید، بدونید آزنتکم، آزنتم از ماده اذن، از ماده اذان اعلام میاد، خود ایذان یعنی اعلام کردن، اتفاقا ریشش از ماده اذنه، یعنی از ماده گوش میاد، اذن به معنای گوش، چون مطلبی است که با گوش سر و کار دارد، اعلام چون با گوش سر و کار داره، بود گوش رو باز کرد، مر زبان رو مشتری جز گوش نیست، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست، به دلیل اینکه این ارتباط وجود دارد اعلام را ایذان میگویند، چون باید فرو بره در گوش، تا گوش بال نشود و نگیرد فائده نمی کند، لذا به اصل این گفتن ایذان میگویند. آذنتکم، منتها نوعاً این واژه در جاهایی به کار برده میشه که بحث بیدار کردن و هشدار دادن و خبر دادن است. آذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسول، بری من المشرکین و رسول، پیغمبر رسول خدا بیزار از مشرکین است، این ایزان هشدار داره میده خداوند سبحانه و مشرکین اینها رو به خود میآورد. نوعا در جایی این واجب به کار میبرد که بحث تکان دادن به خدا بردن و هشدار باشد. بگو پیغمبر فقول آذنتکم علی صراط، من شما رو بدون هیچ کم و کسری یکسان و یکسو هشدارتون دارم میدم اگر پشت بکنید، و من میدارم و این قدری چه بگویم برای شما، و این قدری اقریب انبعید و ما توعدون، نمیدانم آیا نزدیک است یا دور است وعده هایی که خدا به شما داده است، اما وعده خدا قطعی است. ببینید خداوند دارد به زبان پیغمبر یه تشویش در دلها ایجاد میکنه، یه اضطراب ایجاد میکنه. خب این بحث بوده است، همین رو بدن سآل می کردن ایان یوم الدین، ایان یوم الدین، ساعت قیامت چیه، چه قیامت می آید، و پیغمبر هیچ وقت جواب تاریخی ندادند. این همونه، و این قدری من نمی دانم، من نمی دانم. میزان علم پیغمبر به مقداریست که خداوند به پیغمبر بیاموزد، نعوذ بالله علم پیغمبر که برابر با علم خداوند نیست، این اشتباه نشه بموزد در ذهن کسی. میزان علم رسول خدا آن مقداری است که خدا به پیغمبرش می آموزد، و این عدلی بحث خیلی مشکل تر از این حرف هاست. گاه می بینید گاهی مطلبی سر کلاس مطرح می شه، استاد سر کلاس می خواهد علمت مطلب رو مطرح کنه، ادارشی سوالی می کنن واقعا اینطور، بعد می گرد که باید روی اون قضیه فکر کنه، این سوال مطلب مهم نیست، خیلی فن استادی نیست، امیر و مومن این کار رو می کنن.
گاهی سوال میشد از وجود مقدس امیر المومنین، حضرت کمی تحمل میکردن، کمی سری تکان میدادن، بعد سلمان، ابیذر، مقداد، این اصحاب که نشسته بودن یک کمی نگران، آقا که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من تا هنوز من از میان شما نرفتم، من راه آسمان و زمین به، چرا سن ابی طالب جواب نمیده؟ بعد سوال میکردن آقا چرا دیر جواب دادی؟ بودن ساده ها توقیرن دل حکمه، مگر باید هم تا گفتن زود بدی مطلب یه قیام کن، خیلی چه پیش با افتاده بود، عجب چه ساده بود مطلب که زود جواب داد. اما یک کمی با تأمل میکنیم، نه به خاطر خودمون، به خاطر ارزش علم و فهم مخاطب، توقیرن دل حکمه. پیغمبر مثل این که اینجا توقیرن دل حکمه دارد میگه و این قدری اقریبون انبعید و ما تو نمیدان، آیا دور هست، آیا نزدیک از سعده خدا، اما انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون. همین مقدار بهتون بگم که خدا کمتون میداند، آشکارتون میداند، جهرتون میداند. جهر صدای بلند در قبال چیست؟ اخفات، مخفیتون میداند، جهرتون میداند. ما تکتمون، هر چه در نهانخانه های سینتون پیدا کردید، پنهان کردید، باز هم میداند. هشدارتون بدم، قضاوت الهی، علم الهی، حکومت الهی بر اساس یه داشته ها و بر اساس یه مجموعه اطلاعات بسیار قویست. ببینید ارزش یه حکم میخواد از محکمه قاضی صادر بشه، استحکام و سلامت این حکم که میخواد نقض بشه بستگی دارد به مقدار مایه های علمی که مبانی صدور حکم است. وقتی قاضی حکمی رو میدهد، بعد ادلهش رو مینویسن به این دلیل، به این دلیل، عدله علمی و قوی، اطلاعات جامع، نمز نمیشه هیچ کسی، نه عرض به خدمت واخواست میشود، نه پژوهش میشود، نمیدارم به اصطلاح امروزی، نه به هیچ عبده. خداوند به سبحان مبانی علم الهی گسترده و عظیم است و سرکرسی و سماوات و لحظ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به شیئن من علمه. اطلاعات خدا هم قدیست، کسی از اسرار رو سر در نمی آورد، فلا بخیتونه بشه علم علمه. پایه های قدرت قوی، تسلط لازم را دارد و این گونه حکم می کند. پیغمبر دارد می کند انه یعلم جهر من القول و یعلم ما فکتمون، و باز تکرار می شه و این ادری، دیگه در آب می شه دلها، و این ادری، نمی دانم، ای پیغمبر می گوید نمی دانم، و این ادری لعله فتنتون لکم و متان الهیم. اینه که خدا مهلت میده، اینه که خدا قیامت نمی کند، اینه که اعلام نمی کند زمان اون رو. و این عدلی نمی دانم لعله فتنتون لکم، آیا این یه فتنه برای شما یا یه تمتعیست، آیا تهدید است به اصطلاح امروزی ها یا فرصت، کدام است؟ نمی دانم که در حق کدامتون چی میشه. این عبث این اشتباه نشد تو زندگی که پیغمبر در میگن این ادری، یعنی نفسن نفی میکنن، من ذاتن نمیدانم، اما این که به علم خدا بدانم، بله میداند پیغمبر، اون مقداری که خدا به او تعریف میکنن علم دارن، اینجا ذاتن به این ادری، من پیغمبر ذاتن نمیدانم، به این ادری لعله فتنتون لکن. عزیزم هر یه روزی که در عمر، اصلا من بحث کفر رو بزنیم کنار، اینجا پیغمبر داره با کفار میگه، بنده خدا رو شما رو عرض میکنم، هر یه روزی که ما عمر میدهد خدا به ما، هر یه هفته، یه ماه، یه سال، یه دهه که خدا عمر میدهد، و این ادری لعله فتنت لکم و متاع الهی، هر روز دروی سکه است، فردای ما و فرداهای ما یا فتنه است، یا خدا مهلت میدهد برای فتنه، یا مهلت میدهد برای تمتع و بهره، یا تهدید یا فرصت. عجیب است. ببینید وقتی به شما گفتم که پیش خدمت محترم این اداره رو مرخص کرد، قراردادی بودن، جوری بودن، تمام شده رفت، اما وقتی به تون صبح میاد اداره میگن آها نفهمیدید دیروز پایان وقت حکم لغو خدمت آقای مدیر کل صادر شد، بعد این چه سرصدایی میکنه؟ خیلی سرصدا میکنه، آقای مدیر کل رو برداشتن. عجب چجوری برداشتن؟ او بزرگواری که مستخدم بود رفت، کسی متوجه نشد. آن وقتی مدیر کل برداشته میشه چی؟ عزیزان وقتی کسی از پله دوم میفتد، این میگه آه پای من قدیه آزرده شد، اما از پله دهم که میفتد یه صدایی میشنوی، از پله صدام اگر افتاد چیزش نمیبینید. املی لهم ان کیدی متین، این سنت خداست. و مهل الکافرین امهلهم رویدا، خیلی نگران نشید گاهی از این داد و فریاد این سونسوی مزبران عالم، این دشمنان اسلام، خیلی گاه نترسید، دلتون خالی نشه. گاه خداوند میگذارد پله بالا بیاید، گاه اونچنان به زمینشون میزند سر از صدرجهم من حیث لا یعلمون، نمیفهمن از کجا خوردند. این سنت امهاد الهیست، یعنی خدا مهلت میده اما برای چی؟ و این عدری لعله فتنتون، این فتنش ان کیدی متین، کید خدا خیلی آرام پیاده میشه. به زبان قدیمی ها خدا رحمتشون کنه میگفتن صبر کوچیک خدا چقدر ده؟ بله صد سال هزار سال صبر کوچیک خدا. خداوند امیر المؤمنین میگوید که قفر ستر و ستر که انهو قفر، گاه خدا نمیبیند، به نظر ما نمیبیند، نمیبیند که گویا احساس میپوشند میپوشند که خیام میکنیم نعوذ بالله نمیبینه خدا. اما این امهان راهیست، این فرصت دادن خداست، مراقب باشیم این فرصت رو ما داریم، یعنی این طور خدا سنتش با ما یا اون طرف قضیه است، اینه چیست یا نگاه خدا فرصت میدهد. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، فرصت میده که نفعشون افزوده شود، فرصت میده که صفحات مبارک عمر بر کتاب گرانقدر زندگی افزوده شود. کمه، خدا میخواد برکات این شخص به جای 50 سال 60 سال برسد، میخواهد بار و تومار عملی به این زودی بسته نشه، 80 سال عمر میدهد. به این حکومت فرصت میدهد، به اون حکومت مهلت میدهد، به این کس بها میدهد، به اون کس دوامش میگیرد. این خیلی مهمه که بفهمیم ما فرصت داریم یا تهدید داریم. آیا خداوند فردا که ما میدهد ما چی استفاده از این داریم میکنیم؟ فتنه است یا متاع است؟ به تعبیر قرآن این دو کلمه در ذهنتون باشه، سعی کنید فراموش نشه، یا فتنه یا متاع. فرمود به این عدلی لعله فتنتون لکم و متاعون الهی. خب ختم سخن در این قسمت پایانی اینجا، قال ربکم بالحق، در بعض از قرائت ها داریم و قل، واو نداره اما قل، بگو پیغمبر، اینجا قاله، هر دو قرائت رو داریم در کلمه مبارک. قاله گفت یا بگو پیغمبر چه پروردگارا، این دیگه سوره میخواد تمام بشه، پروردگارا حکم کن به حق. رب الرحمن و پروردگار ما، پروردگار رحمان رحمت گستر ما، المستعان علی ما تصفون است، هر اون که شما میگویید ما از او استعانت میجوییم. یک جمله ظریف اینجا در ختم سوره دیده میشود عزیزان، و اون اینه که خدا به پیغمبر میگوید دعا کن، بگو رب. پیغمبر دست رو بلند میکنه، چی دعا میکنه؟ بگو پروردگارا حکم کن به حق، خدای من حکم به حق کن. سوال من این است خدمت عزیزان، آیا از ازل تا ابد یک مورد امکان دارد خداوند سبحان حکم به ناحق بکند؟ این که امکان ندارد، انسان ممتنع است، یعنی امتناع دارد عقلا که خداوند حکیم که در ذات او ظلم نیست حکم به ناحق کند. حکم به ناحق کردن ظلم است. و ان ربک لا یظلم الناس شیئا، خداوند سبحان اصلا در مقوله او ظلم نیست، ظلم از جهل برمیخیزد، جهل در ذات حق محال است. پس این چه دعایی است پیغمبر میکنه؟ اونم خدا داش تعلیم میده این دعا را، از خود پیغمبر نیست، حتی فرقی نمیکنه از خود پیغمبر هم باشد، تعلیم الهی است. بگو حکم کن به حق، و حال این که این دعا به تعبیر ما اصلا نقض نداره، شده خدا از ازل تا ابد حکم به حق کرده است و میکند و خواهد کرد. پس این چه دعایی است پیغمبر میگوید؟ ربکم بالحق، خدای حکم به حق کن. اینجا یه سرفصلی است که اینو من گاه در بحث‌های مختلف خدمت دوستان گفتم، دیگه در حد چند دقیقه که پایان سخن از بحث به پایان میرسه عرض می‌کنم. عزیزان باید ما تجدید نظر در دعا کنیم. ما از دعا توقعمون اینه که یه چیزهایی را که نداریم هی بگوییم الهی اللهم انی اسالک، اللهم انی اسالک، هی بخواییم که خدا بدهد. ما دعا را ابزار میدانیم برای رسیدن به مقاصد، برای رسیدن به خواسته ها و مطلوبات خودمون. توقع ما از دعا اینه، ما اینو میدانیم. اما ظاهرا در قرآن میبینیم نه، این دعا مثل این دعا باز هم زیاد داریم که دعا توسط خداوند تعلیم میشود به بشر در اموری که شده و پروندهش هم بسته شده، در کارهای انجام شده دعا کنید، نه در چیزهایی که ندارید و میخواهید. ما دعا میکنیم برای فردا بون که خدایا فردا اینطور بشه، خدا میگوید برای دیروز انجام شده تون دعا کنید. میفهمیم که در دعای چیزهای ظریفتری وجود دارد، یعنی اصلا نوعی از دعاها داریم که این دعاها فقط جان و روح این دعا ارتباط دل با خداست. این زمانی به دوستان عرض می‌کردم که ما نیاز رو از دعا خوب بلدیم، اما راز را خوب بلد نیستیم. ما راز و نیاز نداریم، نیاز و نیاز داریم. ما راز نداریم با خداوند، این رازه، این رازه، این سخن گفتن با خداست، این سخن گفتن با خداست، این چیزیست که عزیزم ما نیاز داریم. شما با هر کسی صحبت کنید یا میشنود یا نمیشنود. اگر بشنود یا از او کاری برمی آید یا کاری بر نمی آید، اگر کاری بر آید یا به منت می کند یا به منت نمی کند، اگر به منت نکند یا مطابق میل شما سیاه نیست، اگر مطابق میل شما باشد یا کفاف می کند یا نمی کند، صد تا این قرب توش داریم، همین مقدارش بس هست. اما وقتی با خدا صحبت می کنی چیز دیگه، با خدا این چیز قریبون مجیب سمیع الدعا. وقتی با خداوند صحبت می کنید اصلا این دیگه طهارت روحه، یعنی شما راز که با خدا می گویید روحتون رو شستشون می دید. نیاز هم که می آورید فرقی نمی کنند، اما باید هر دو باشه، تعلیم و قرآن هم راز است هم نیاز. سعی کنید عزیزان فقط برای خواسته هاتون تو زندگی دعا نکنید، دعاتون فقط برای نیازات نه، اصلا با خدا صحبت کنید، با خدا صحبت کنید، به هر زبانی بلدید صحبت کنید. به دوستان نوجوان نوجوان رو نرز میکنم، نمیتوانید بخوانید، عالی ترین از کار بدون شک و عالی ترین رازها، رازهایی است که از زبان رازدانان برتر خلقت برون آمده است. عالی ترین مناجات ها 54 صفحه 100 جلدی است. بهترین مناجات ها مناجات های صحیفه علوی است. عالی ترین مناجات ها اون مناجات هایی است که از زبان سیدت و نساء العالمین زهرا و مرضیه شنیده شد. اینا بهترینه، یعنی اینا دیگه واژگانیست، عباراتیست که به تعبیر ما با خدا چک شده بعد گفته شده، اینا دیگه برو برگرد ندارن، نابترین کلمات اتصال. اما اگر اینها رو بلد نیستیم، بیدلی میگفت در پیش خدا چه خدا خبری بر من گشا، راگاه اونجا مگر بنشسته بود؟ گفت ای آقل چه این در بسته بود، در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی اون در کن، مراد خود بجوی، در باز است، در زبانی باشه، بر ادبیاتی باشه. خداوند عربیدان و فارسیدان و پشتودان و انگلیسیدان و فرانسیدان و آلمانیدان نیست. خداوند و من آیاته اختلاف و السنت کن، خودش فسیلت داده است به اختلاف زبان ها، و خودش هر زبانی را هر کس به زبانی صفت حمدتو گوید. سعی کنیم در زندگی با خدا راز بگیم. ثمره رازگویی با خداوند اقناع نفس است عزیزان. وقتی با خدا صحبت نکنید اشباع در روحتون احساس میکنید، یعنی احساس میکنید بعد دیگه از صحبت خیلی ها ملول میشید، بعد خیلی نیاز نمیبینید با خیلی از ناکسان صحبت کنید. انسان وقتی بلد باشه با خدا صحبت کنید دیگه با خیلی ها صحبت نمی کنند. فرمود پیغمبر بگو ربه کن بالحق، خدایا حکم به حق کن، و ربنا الرحمن، این خدایی که حکم به حق میکند ربنا الرحمن است، پروردگار ماست که الرحمن است، رحمت او همه چیز و همه وجود رو فرا گرفته است. و المستعان، المستعان از او استعانت و یاری می شود، اوست که قوم و یار و توان برای انسان هاست. علامات و سفور در هر چه میگویید من پناه به خدا میبرم در قبال گفته ها که شما از خداوند یاری میجویم و میدانم که خود خداوند و قدرت او حسبی الله ما را کفایت میکنه در قبال شما. اگر ما در این مسیر رو درست داریم حسبی الله کفایت میکنه. اگر ما در مسیرمون قدم ها رو درست قد نداریم و الله و توکل علی الحی الذی لا یموت هنگامی که تکیه بر او باشد ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون خواهد بود و من پیغمبر هم استعانت از آن پروردگار رحمان و رحیم می طلبم. خب هذا تمام کلام. این پایان سخن در سوره مبارکه الانبیاء است خدمت عزیزان که محضر مبارکتون به پایان بسند. اون تا من دو سه جمله اینجا سخن دارم و بحث تمام می شود. محضر مبارکه است. از شب اولی که ما شروع کردیم بحث و تحت عنوان ایام منصوب به وجود مقدس بانوی بزرگوار دو سرا حضرت زهرای مرضیه دقیقا با اون فواصل که البته چند شبی رو من خب مشغول به خدمت بودم خدمت شما عزیزان نبودم 45 شب هست عزیزان 44 45 شب هست و این عرض می کنم که بدون هیچ نکته‌ای و هیچ مجامله‌ای عنایت عظیم است. خداوند سبحان رخصت داد و اجازت فرمود که کلامش باز شود، گوینده بگوید و شنونده بشنود، کلام خدا در چنار عطرت او مطرح شود و حمد این بر زبان امثال بنده جاری نمیشه. توان این حمد رو نداره. اول میگوییم که خدایا سپاس تو را که چنین توفیقی مرحمت فرمود. سپاس تو را که اذن و رخصت به ما دادی پروردگار مهربان که کلامت بگوییم و در کنار اطراف و برگزیدگانت بنشینیم و نام اونها را مطرح کنیم. من تزیینم و به عنوان ختام بحث شب آخر گفتگوهای ماست دیگه. امشب سخن تمام می شود خدمت عزیزان. یه جمله دیگر در فضل و فضیلت بانو عرض می کنم و دو سه نکته پایانی و مطلب تمام با اون این که ما این 45 شب هر شب این توفیق مانند هر سال مرحمت شد که نام زهرای مرضیه رو بود. یعنی به شب وفات و یکی دو شب قبل و ولادتی را نبود تمام شد و این توفیق عنایت شد که انسان خطبه فلکیه را من خدمت عزیزان گفتم و این هم در 24 جلسه خطبه فلکیه را هم شمها در ابتداء دهه خدمت عزیزان شروع کردیم و گفتیم و 45 شب یا رسول الله نام دخترتون در چنان قرآن زینت بخش این محفل بود و این دلها پر کشید به سوی بانوی بزرگوار وجود زهرا است. اون شخصیتی که در زیل آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا همین قلوبی نگاه میکرد در ملا جلال سیوطی در در المنصور 20 حدیث نقل میکند. این عالم اهل سنت طبری اولین مفسر اهل سنت محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ و صاحب تفسیر 15 روایت نقل میکند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت مثال بارز اون صدیقه طاهره سلام الله علیها است. بانویی که در طواف تعاونت قرآن خانه کرده است. طاهره مطهره. طاهره مطهره. عابده نقیه زکیه. در اون اوج خانه کرده است. شانه به شانه نبوت و ولایت حرکت کرده است. باز در قل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساء همه این بزرگان اهل سنت نوشتن کشاف زمخشری دارن شانه به شانه امیر المؤمنین از درب خانه پیغمبر 24 24 ذوالحجه روز 24 از خانه پیغمبر بیرون می آید. شانه به شانه رسول خدا رسالت و ولایت زهرای مرضیه است نه کسی دیگه. یه بانویی که دیگه به اون بالاترین فرازهای ممکن عزیزم رسیده است. حالا من این جمله رو خواستم بگم که در این شب پایان این محفل 45 شب نامی ما به سهم خود و هم در لاترین کشور اسلامی ما مجالس محافل بوده است و هست و خداوند سبحان از همه سائیان، بانیان، عاملان از همه به فضل و کرم خویش قبول کند انشاءالله. من عرض میکنم که خب ما در حد خودمون به جنب خودمون 45 شب عزیزان نشستیم و گفتیم آنی که جان مطلب است اینه که ببینیم که به هر حال گرز چشم آیی پس چونی تو خشک، گر که ناف آهوی کوبوی مشک، گر که می آیز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمان. من به خود بیچاره خودم عرض میکنم، به خودم عرض میکنم که 45 شب انسان لا اله الا الله اگر برد توی مکان نمیدونم کذایی بنشینه یا نخره چیزی میشه دیگه، بله دنگی نباشه. الحمدلله اینو میگم که شما رو بیشتر در دل هامون باشه، اینو میگم که خواهران عزیز بیشتر توجه، اینو میگم که شما برادران عزیزی که همراه بودید با ما در طی این شبها اکثرتون عنایت بفرمایید. عزیزان بید اون محورهای شخصیت زهرای مرز چند کلمه همینا رو جلو چشممون بگذاریم تا فاطمی دیگر اگر خدا عمری به ما به شما داد تا بنا شد باز بنشینیم زیر بیرق و چتر زهرای مرزی، این به قول قلبی ها این هایلایت ها این خط ها این نقاط روشن و بلند رو اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم که این بانوی 45 شب اسمش بردیم همون بانوی است که خواهران عزیز اونقدر اینا افسانه نیست، اونقدر ایستاد بر روی این پا برای عبادت خداوند که تبرمت قدمه. عزیزم یعنی چی؟ یعنی این که اگر نمازت میخوانی به فکر این نباش که این نماز افطار رکعتی رو افطار دقیقه بخوانی. حالا اگر اهل اون نیستیم که اون بیدار خوابی ها و اون مناجات های اون چون حد لحقل اون فریضه واجبمون رو که انجام میدیم بوی زهرا بدهد نماز ما، حد لحقل این در بعد ارتباط با خدا میبینید چه تکان میدهد عرش را. خب نمیشه دیگه دور بود باید نزدیک شد اون سبا خداوند این رازی که این شب از کندن این هم توجه داشته بود سعی خودمون رو بکنیم که نزدیک شدیم به این مهار در بود ارتباط با خلق ببینیم زهرای مرزیه اون علم فاطمی بود که در خود به خدمت عزیزان مطرح شد، تعلق حضرت زهرا به پدر آزادگانشون، تعلق به شوهر گرانقدرشون، تعلق به فرزندانشون، این همه سلفست، این همه بودم جو کند. گوهر افاف فاطمی نکته حساسیست که بودم جو کند عزیزان، اون شب از کردم خدمت عزیزان. دخترم فاطمه نابیناست، یا رسول الله پدر من که بینا هستم، من که میبینم، من که میبینم، ولی اون نابیناست. این خطها و نقاط روشن و بلند رو تو ذهنمون داشته باشیم و استنداد کنیم از محضر قرآن. و من عرض میکنم از نفس گرم شما استفاده میکنم که خدا یا به عظمت قرآن و به عظمت نبی مکرم و به عظمت زهرای مرضیه صاحب این خصال و کمالی که خود به او مرحمت کردی توفیق تقرب، نزدیکی، ادراک، فهم و عمل نسبت به این صفات عالیه رو به همه ما کرامت بفرما. خدایا بهره این 45 شب نشستن و گفتن ما را در که مقامات زهرا مرضیه و عمل کردن بر موازین رضای فاطمی رو که رضای تو در همین رضاست روزی و قسمت ما قرار بده. سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده.